دیگه میتونیم بریم سراغ موضوع این قسمت. موضوع این بود. وقتی میگم ما بیشتر بچه مادرمون هستیم، این حرف دقیقاً یعنی چی؟ البته این موضوع تو این قسمت تموم نمیشه و در دو قسمت بعدی هم قراره در همین مورد صحبت کنم. یعنی ادامه حرفای این قسمت میمونه برای قسمت دوم و سوم. جونم براتون بگه، من که دبیرستان میرفتم تو کتاب زیستشناسیمون از یه نظریه رد شده قدیمی صحبت شده بود به نام نظریه پیش تشکیلی. ظاهراً در گذشته کسانی اعتقاد داشتن که یه آدم خیلی کوچولو ولی کامل توی اسپرم وجود داره که این میره تو رحم مادر رشد میکنه، به صورت نوزاد متولد میشه. انگار که بچه از اول به صورت کامل تو بدن پدر تشکیل شده، بعد به مادر منتقل میشه، کار مادر فقط پرورش دادنشه. به نظر میاد اینایی هم که تو فرمای مشخصات فقط جا برای نوشتن اسم پدر گذاشتن از باقی مونده های منقرض نشده معتقدین به نظریه پیش تشکیلی باشن. ولی از نظر علمی خب معلومه امروز دیگه کسی به چنین نظریه‌ای اعتقاد نداره. ما میدونیم جنین آدمیزاد که بعداً به صورت نوزاد متولد میشه از رشد و نمو به یه سلول به نام سلول تخم به وجود اومده. خود سلول تخم هم از لقاح اسپرم و تخمک تشکیل شده. یه خاطره براتون تعریف کنم. ما دبیرستان بودیم. یه روز معلممون سر کلاس داشت درس میداد، یه جمله‌ای گفت شبیه این که اسپرم میاد تو لوله رحم، اونجا با تخمک لقاح میکنه. یکی از بچه‌ها دستشو بلند کرد. قشنگ یادمه، جلو خندش هم نمیتونست بگیره. گفت آقا مگه اسپرم تو بدن مرد تولید نمیشه؟ چجوری رفت تو بدن زن؟ معلممون یه نگاهی کرد. یه نگاه عاقل اندر سفیهی کرد، یه مکسی کرد. بعد خیلی مهربانانه گفت آقایون این چیزا رو که شما خودتون خوب بلدین، لطفاً چیزایی که میدونید رو نپرسید. خلاصه شما هم میدونین دیگه، بعد نپرسین چجوری. مهم اینه که اسپرم با یه روش شگفت انگیز و هیجان انگیزی وارد بدن زن میشه و توی لوله رحم با تخمک ملاقات میکنه و لقاح انجام میشه و سلول تخم توی لوله رحم به وجود میاد. در واقع میشه گفت زندگی ما اینجوری به صورت یه سلول تخم توی لوله رحم مادر شروع شده و این شروع تخمی با لقاح اسپرم و تخمک اتفاق میفته که در واقع نماینده های پدر و مادرن. خب ظاهرش اینه که پدر و مادر هر کدوم یه سلول گذاشتن وسط تا اولین سلول ما تشکیل بشه. بله پدر و مادر هر کدوم یه سلول گذاشتن وسط، اما یه سلول مادر یعنی تخمک خیلی بزرگتر از یه سلول پدر بوده. تخمک خیلی از اسپرم بزرگتره. خیلی ها. اگه تخمک رو اندازه میدون آزادی در نظر بگیریم، اسپرم مثلا اندازه یه فولکس قورباغه‌ایه. از نظر سایز سهم مشارکت پدر و مادر در تشکیل اولین سلول ما در این حده. مادر اندازه میدون آزادی، پدر اندازه یه فولکس قورباغه‌ای. البته تفاوت تو ژنای اسپرم و تخمک در این حد نیست، خیلی کمتره، ولی میشه اینم حد زد یه چنین سلول و غول‌پیکری مثل تخمک حتما عوامل مهم دیگه‌ای هم داره. واقعا هم همینطوره. تخمک هم ژنای بیشتری از اسپرم داره، هم عوامل خیلی مهم دیگه‌ای هم داره که این عوامل در شکل گیری جنین نقش اساسی دارن. اما توضیح در مورد این عوامل و نقششون که خیلی هم مهمه، راستش خیلی ماجرای جالب و هیجان انگیزیه، موضوع قسمت سوم پادکسته. اونجا در موردشون مفصل خواهم گفت. فقط الان میخوام در این حد اشاره کنم که خیلی وقتا با ساده انگاری اینجوری فرض میشه که اندازه غول پیکر تخمک صرفا به خاطر مواد غذاییه که توش ذخیره شده. تو قسمت سوم که در این مورد میخوام صحبت کنم خواهم گفت که این حرف غلط نیست، ولی توصیف خوبی هم نیست. صبر کنید تا قسمت سوم. قبل از اینکه ادامه بدم میخوام بگم که میدونم شما ممکنه علاقه‌ای به زیستشناسی نداشته باشید، اساساً ایده‌ای در مورد مسائل زیستی نداشته باشید، ولی امیدوارم ما رو دور نندازید. امیدوارم بتونید مطالب منو دنبال کنید و حتی قول میدم اگه کمی دووم بیارید کم کم نظرتون نسبت به زیستشناسی تغییر کنه و علاقمند بشید. کاری که از دست من برمیاد اینه که اولا وارد جزئیات غیر ضروری نشم، اینو قول میدم، و دیگه این که قول میدم در حد نیاز و به اندازه کافی ساده چیزایی که برای دنبال کردن بحث من لازمه بدونید و توضیح بدم. مثلا حالا داریم از جن حرف میزنیم، واقعا لازم نیست برای دنبال کردن بحث شما خیلی دقیق بدونید جن چیه یا از چی تشکیل شده. کافیه بدونید جن ها عواملی هستند که صفتهای ما رو تعیین میکنن. حالا صفت چیه؟ مثلا رنگ چشممون چی باشه، گروه خونیمون چی باشه، وقتی یه جاییمون میبره خونمون درست لخته بشه یا نه. اما واقعیت اینه که صفتهای ما از اینا یه ذره فراتر و پیچیده ترن. به این ترتیب ساده ترین چیزی که من میتونم در مورد ژن بگم اینه: تمام اطلاعات مربوط به بوجود اومدن ما تو ژناست. تمام اطلاعات مربوط به بوجود اومدن ما، این که یک موجودی به وجود میاد با تمام ویژگی هایی که داره، فقط رنگ چشم و گروه خونی و اینها نیست، تمام این ویژگی ها اطلاعاتشون توی ژن هاست. شما در مورد ژن ها برای اینکه بتونید بحث منو دنبال کنید باید به این موضوع توجه کنید. حالا ژن ها هم اطلاعات مربوط به وجود اومدن ما رو در خودشون دارن، یعنی صفات ما رو تعیین میکنن، هم از اسپرم و تخمک از طریق پدر و مادر به ما رسیدن. به نحوی ژن ها هستند که اطلاعات مربوط به وجود اومدن ما رو به صورت ارثیه از پدر و مادر برای ما آوردن. اینا ارث پدری و مادری ما هستن، اطلاعاتی که از پدر و مادر در مورد صفات ما به ما رسیده و حالا این اطلاعات باعث به وجود اومدن این چیزی شده که ما هستیم. اسپرم و تخمک هر کدوم یه تعدادی ژن دارن. این ژنا در سلول تخم میریزه رو هم، کنار هم قرار میگیره و مجموعه کامل ژن‌هایی به وجود میاد که در واقع اطلاعات مربوط به ماست، فایل اطلاعات ماست. فایلی که وقتی اینو اجراش کنیم یه چیزی به وجود میاد که منم، یه چیزی به وجود میاد که شمایید، و تمام این فایل، کل این فایل اطلاعاتی از اول تو سلول تخم بوده و از در کنار هم قرار گرفتن ژن‌های اسپرم و تخمک تشکیل شده. تقریبا تمام ژنای ما رو کروموزوم ها قرار دارن. حالا مسئله بعدی اینه که کروموزوم رو تعریف کنیم. اینم اصلا لازم نیست خیلی وارد جزئیاتش بشیم. در این حد بدونید که کروموزوم یه جور ساختار رشته ایه، مثلا انگار یه سری نخ خیلی ریز توی سلول باشه و ژن ها در واقع بخشای کوچیکی از این ساختارای رشته ای هستن، بخشای کوچیکی از این نخا. هر کدوم از این نخا تعدادی ژن روشه، اما نه که ژن جدا باشه، ژن بخشی از اون ساختار رشته ایه. حتی مثلا برای اینکه این موضوع بهتر جا بیفته میتونید اینجوری در نظر بگیرید که کروموزوم مثل قطاره، ژن ها واگن های این قطارن. یه تعدادی قطار داریم با طول های متفاوت، یعنی با تعداد واگن های متفاوت، واگن ها هم که همون ژن ها هستند. این برای اینکه بحث ما رو بتونید دنبال کنید در مورد کروموزوم کافیه. اما سلول تخم آدمیزاد به طور معمول 23 جفت کروموزوم داره، یعنی 46 تا. تقریبا هم تمام ژنای ما روی همین 46 کروموزوم قرار داره، ولی تقریبا، یعنی یه تعدادی ژن هم یه جای دیگه است. از اون 46 کروموزوم 23 تاش از پدر به ما رسیده، 23 تا از مادر، یعنی 23 کروموزوم تو اسپرم بوده، 23 تا هم تو تخمک. از این نظر، یعنی از نظر تعداد کروموزوم ها سهم پدر و مادر برابره. حالا ممکنه بپرسید پس چجوری تعداد ژن های مادر بیشتره؟ این سوال دو تا جواب داره. یکیش به خاطر همون ژنایی که گفتم روی این کروموزوم ها نیستند. گفتم تقریبا تمام ژنای ما روی این کروموزوم هاست، یه سریش یه جا دیگه است و اینا خودشون یکی از دلایل مهمی ان که در نهایت ژنایی که ما از مادرمون گرفتیم بیشتره. دلیل دوم به خاطر اینه که تعداد ژنای 23 کروموزوم مادری ممکن از ژنای 23 کروموزوم پدری بیشتر باشه. 23-23 با هم برابره، تعداد کروموزوماش برابره، ولی تعداد ژناش میتونه برابر نباشه. یادتون باشه که کروموزوم رو تشبیه کردیم به یه قطار و گفتیم قطارهای با طول متفاوت میتونیم داشته باشیم، یعنی تعداد واگن‌های قطارهای مختلف با هم متفاوته، تعداد ژن‌های کروموزوم‌های مختلف هم میتونه با هم متفاوت باشه. من گفتم تعداد کروموزومایی که از پدر و مادر به بچه میرسه مساویه، ولی نگفتم که طول همه کروموزومای پدر و مادر هم حتما با هم مساویه. گفتم اون 46 تا کروموزوم که تقریبا تمام ژنای ما روشونه توی هسته سلولای ما قرار دارن، اما یه تعداد کمی هم ژن یه جای دیگه سلول‌های ما هست. اسم اونجا میتوکندریه. اگه نمیدونید میتوکندری چیه اصلا نگران نباشید. میتوکندری یه جور شارژره. تو سلول‌های ما انرژی کارهای مختلف از یه مولکولای تأمین میشه که اینا مثل باتری شارژین، یعنی میشه ازشون استفاده کرد، خالی میشن، دوباره میشه شارژشون کرد. مثلا فکر کنید شما همه وسایلتون با یه جور باتری شارژی کار میکنه، در این صورت مدام باید باتریایی که خالی شده رو شارژ کنید تا بتونید دوباره ازشون استفاده کنید دیگه. میتوکندری تو سلولای ما جاییه که باتریایی خالی شده رو دوباره شارژ میکنه، به همین سادگی. و البته معلوم هم هست که نقش میتوکندری برای سلولای ما خیلی مهمه، در همون حد که نقش شارژر موبایل تو زندگی ما مهمه. حالا این میتوکندریا، این شارژرهای باتریای سلول، خودشون یه تعدادی ژن دارن که با توجه به اهمیت کارشون این ژن‌ها هم خب خیلی مهمن دیگه. نکته اینه که تمام میتوکندریای سلول تخم از تخمک اومده. تمام میتوکندریای سلول تخم ارثیه مادری ماست. اسپرم میتوکندری نداره. چرا داره؟ ولی موقع لقا میتوکندریای اسپرم به تخمک وارد نمیشن، میمونن بیرون. اون فولکسه بود که بعد از کلی تلاش موفق میشه وارد میدون آزادی بشه، تازه آخرش هم کامل وارد نمیشه. خلاصه همه میتوکندریای سلول تخم از مادر اومدن، پس همه ژنای میتوکندریای تخم هم از مادر اومدن، و همه ما، چه پسر چه دختر، همه ژنای میتوکندریامون رو فقط از مادر گرفتیم. و این اولین دلیلیه که نشون میده مادر به ما ژنای بیشتری داده. این اولین جاییه که میتونیم بگیم ما یه ذره بیشتر بچه مادرمونیم. و حالا به این فکر کنید که یه سری ژن هست که هر کس فقط از مادرش گرفته. پسر از مادرش میگیره، دختر از مادرش میگیره، مادرم خودش از مادر بزرگ گرفته. یکم به این موضوع فکر کنید، یه نتیجه خیلی هیجان انگیز داره. برمیگردم براتون نتیجهشو تعریف میکنم. من ژنای میتوکندریم از کجا آوردم؟ از مادرم گرفتم. مادرم هم از مادر بزرگم گرفته. پسر خاله و دختر خاله من ژنای میتوکندریشون از کجا آوردن؟ اونا هم از مادرشون گرفتن، یعنی از خاله من. خالم از کجا؟ از مادرش، که مادر منم هست. یعنی ژنای میتوکندری منو، پسر خاله و دختر خالم و مادرم و خالم و داییم همه از یه جا اومده. مادر بزرگ مادری. شما هم الان میتونید به کسایی فکر کنید که مثل شما ژنای میتوکندری مادر بزرگ مادری شما به اونا هم رسیده. مادرتون، خاله هاتون، داییاتون و تمام بچه های خاله هاتون. یه وقت پسر دایی دختر دایی رو نیارین تو این بازی ها. اونا ژنای میتوکندریشون از زن داییتون گرفتن. معلومه دیگه. خب حالا اگه یه نسل بریم عقب‌تر، یعنی مادر بزرگ، تعداد کسایی که ژنای میتوکندریشون رو از اون مادر بزرگ بار گرفتن و همین الان زنده هستن بیشتر میشه دیگه. یه نسل دیگه بریم عقب، یعنی برسیم به مادر بزرگ شما، احتمالاً همین الان صدها نفر وجود دارن که ژنای میتوکندریشون رو از ایشون گرفتن. حواستون هست قراره به کجا برسم؟ اگه به اندازه کافی بریم عقب میتونیم به زنی برسیم که همه آدمای امروز کره زمین ژنای میتوکندریشون از اون گرفتن. حواستون هست؟ زنی که همه آدمای امروز کره زمین ژنای میتوکندریشون از اون گرفتن. این خانم بزرگوار که همه ما ژنای میتوکندریامون رو از ایشون به ارث بردیم اسمم داره. حوای میتوکندریایی. میخوام براتون اینجا یه تیکه کتاب بخونم. کتاب ژن تاریخ خودمانی نوشته سیدارتا موکرجی ترجمه حسین رأسی. صفحه 526 میگه هر کدام از ما میتوانیم پیوند و اصل و نسب میتوکندریایی خودمان را به زنی که حدود 200 هزار سال پیش در آفریقا میزیسته ردیابی کنیم. او مادر گونه انسان مدرن است. ما نمیدانیم او چه شکلی داشت و چگونه میزیست، اما به احتمال زیاد شباهتی به زنان قبیله سان در کشورهای بوتسوانا و یا نامیبیا داشته است. در قلمروی ژن‌شناسی انسانی وی را با لقب زیبای حوای میتوکندریایی میشناسند. کیف کردین؟ طبق تعریف حوای میتوکندریایی میشه جدیدترین نیای مشترک تمام انسانهای امروزی از طرف مادری. اگه موضوع براتون جالبه حتما خوشحال میشید که بگم قراره در یه قسمت جداگانه خیلی مفصل در مورد این خانم یعنی حوای میتوکندریایی و آقایی به نام آدم کروموزوم ایگرگ صحبت کنم. آدم کروموزوم ایگرگ هم خیلی به مفهوم حوای میتوکندریایی شباهت داره و البته در قسمت دوم پادکست کمی بیشتر باهاش آشنا میشید، ولی میمونه برای اینکه یه قسمت جداگانه فقط در مورد حوای میتوکندریایی و آدم کروموزوم ایگرگ صحبت کنیم. بسیار موضوع جالبیه. مادر همه ما، زنی که همه ما ژن‌های میتوکندریمون رو از او گرفتیم. و البته چرا اصلا بهش میگیم حوای میتوکندریایی؟ چون از طریق بررسی ژن‌های میتوکندری به این نتیجه میرسیم. مثلا اینکه این خانم کجا زندگی میکرده یا کی، از بررسی ژن‌های میتوکندری به دست میاد. فقط لطفا توجه کنید که این دو مفهوم ارتباطی با آدم و حوای ادیان ندارن. مثلا حوای میتوکندریایی قدیمی ترین زن گونه انسان نیست. در زمان خودش هم تنها زن گونه انسان نبوده. حوای میتوکندریایی و آدم کروموزوم ایگرگ همزمان زندگی نمی کردن و با وجودی هم که پژوهش‌ها نشون میده هر دوشون ساکن آفریقا بودن، ولی در یه محل هم زندگی نمی کردن. پس اساساً با هم ملاقاتی نداشتن. لطفاً این دو مفهوم رو با مفاهیم مذهبی قاطی نکنید و صبر کنید تا در یه قسمت مفصلاً در مورد این دو نفر براتون بگم. کم کم داریم میرسیم به آخر این قسمت. تو قسمت بعدی قراره در مورد این براتون بگم که در چه کسانی ژن‌های روی 23 کروموزوم مادر از 23 کروموزوم پدر بیشتره. یعنی متوجه هستید که قراره در مورد یه نابرابری دیگه تو ژن‌ها بگم، ولی برخلاف موضوع ژن‌های میتوکندری این نابرابری که در قسمت بعدی ازش حرف میزنیم همگانی نیست. فقط در گروهی از آدم‌ها این نابرابری بین ژن‌های پدر و مادر وجود داره. خلاصه قراره تو قسمت بعدی توضیح بدم که همه ما بیشتر بچه مادرمون هستیم، ولی گروهی بیشتر تر. و البته مفهوم آدم کروموزوم ایگرگ هم در واقع باید در قسمت بعدی مطرح بشه، چون اول باید با خود کروموزوم ایگرگ آشنا بشیم. دعوت میکنم حتما قسمت بعدی را هم بشنوید. و اما حرف آخر، نمیدونم با موسیقی این پادکست چقدر ارتباط برقرار کردید. راستش من که خیلی به این آهنگ علاقه دارم، ولی حالا میخوام در موردش یه چیزی بهتون بگم که ممکنه باعث بشه شما هم یه جور دیگه بشنویدش. حتما یانی رو میشناسید، آهنگسازی که این آهنگو ساخته. حالا ممکن بود ندونید که این آهنگ رو یانی ساخته، ولی اسم یانی رو حداقل شنیدید. اسم این آهنگ هست فلیتسا و فلیتسا اسم مادر یانیه. دعوتتون میکنم در آخر این قسمت حرفای یانی رو در کنسرت آکروپولیس پیش از اجرای این آهنگ بشنوید. موضوع حتما براتون جذابتر خواهد شد وقتی بدونید که خود فلیتسا هم وقتی این آهنگ اجرا میشد اونجا و بین تماشاچیا بود. فیلم این اجرا رو میذارم تو کانال تلگرام پادکست مهرنگیز و پیشنهاد میکنم حتما ببینید. تا قسمت بعدی مراقب خودتون و خوبیاتون باشید.
The next song I wrote for the woman that brought me in this world. She has a very sweet voice and she used to sing to me when I was a kid. In fact, she tells me now that I wouldn't go to sleep at nights unless she sang for me. In fact, she calls me Miftopuri. The song captures her gentleness and her sweetness. It's called Felica, and Felica is my mother, and she's here tonight. And I'd like to dedicate this one to her. Thank you, Sena Felica.